پدر مهسا امینی در گفتگوی تازه که به محض انتشار از روی وبسایت مستقل آنلاین حذف شده تاکید کرده پزشکی قانونی در گزارش فوت دخترش به مصلحت نظام پایبند بوده نه به حقیقت. سلام، من شلر حقانی‌فر هستم و این برنامه دیدگاه است. آقای امینی در این مصاحبه میگوید از معاون پزشکی قانونی خواسته به سوگند پزشکیش وفادار بماند و درباره مهسا حقیقت را بگوید، اما شخص معاون در جواب او گفته من هرچه دلم بخواهد، هرچه به مصلحت کشور باشد مینویسم و به تو هم هیچ ربطی ندارد. اعمال نفوذ حکومتی ها در پزشکی قانونی به حدی است که پزشکان مشهدی هم روز پنجشنبه با تجمع در مقابل ساختمان نظام پزشکی خواهان بازگشت استقلال به پزشکی قانونی و جلوگیری از استفاده امنیتی ها و قوای سرکوب از پزشکی و پزشکی قانونی شده بودند. در دیدگاه برای بررسی روند جعل حقیقت و تبدیل پزشکی قانونی به مهره حکومت با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از انگلستان همراه می‌شویم. آقای توفیقی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه دیدگاه رو پذیرفتید. اگر موافق باشید با گفتگوی اخیری که پدر مهسا امینی داشته با وبسایت مستقل آنلاین شروع بکنیم. البته بعد این توضیح بدم که حذف شده این گفتگو از وبسایت مستقل آنلاین. یه بار دیگه آقای امینی تاکید کرده توی این گفتگو که پزشکی قانونی در گزارشی که در مورد دخترش نوشته جانب حقیقت رو در واقع رعایت نکرده و جانب مصلحت رو در نظر گرفته. توضیح شما رو بشنویم. میدونم که این گزارش رو خوندید در رابطه با صحبت‌های آقای امجد امینی.
بله، این مصاحبه هم بر ابهامات این پرونده اضافه کرده و شک و تردیدها رو در مورد ادعاهای نیروی انتظامی و پزشکی قانونی بیشتر کرده. پدر مهسا امینی در جریان این مصاحبه تصریح کرده که برخی به عمد دروغهایی درست میکنن که تحت هیچ شرایطی نمیتونه اونها رو بپذیره. او در این مصاحبه تأکید کرده که دکتری که 16 سال پیش مهسا رو عمل جراحی کرده تأیید کرده که مرگ مهسا هیچ گونه ارتباطی با جراحی سالهای پیش مهسا نداره. همچنین اضافه کرده تا زمانی که 10 پزشک معتمدی که اونها رو معرفی کرده نظر خودشون رو مطرح نکنن، او به هیچ عنوان گزارش پزشکی قانونی رو قبول نمی‌کنه. به نظر من پدر مهسا کاملا حق داره که این گزارش رو قبول نداشته باشه، به خاطر اینکه از یک طرف مهسا امینی با یک مرگ طبیعی از دنیا نرفته، بلکه در بازداشتگاه گشت ارشادی فوت شده که قبلا هم در اونجا بدرفتاری ها با افراد دیگه اتفاق افتاده و همینطور به درخواست پدر مهسا امینی برای دیدن جنازه فرزندش در پزشکی قانونی پاسخ مثبت نمیدند و در همین مصاحبه هم تأکید میکنه که او خودش دیده که از چشم، گوش و گردن مهسا خون میومده و در سمت چپ بدن سیاهی و کبودی وجود داشته. بنابراین شک و تردید او کاملا موجه. در ثانی در همین مصاحبه پدر مهسا میگه که معاون پزشکی قانونی به او گفته که در گزارش مهسا من هرچه دلم بخواد و به صلاح مملکت باشه رو مینویسم و به تو هم، یعنی پدر مهسا، هیچ ارتباطی نداره. بنابراین با در نظر گرفتن همه این شرایط میبینیم که اگر خانواده مهسا اعتراض نمیکردن و شک نداشتند غیر طبیعی میبود.
جدا از پیگیری‌هایی که در واقع خانواده مهسا امینی انجام دادن، الان داریم می‌بینیم که حتی مثلا در تجمع روز پنجشنبه پزشکان مشهد این مسئله به صراحت اعلام شد، اومدن گفتن پزشکی قانونی مستقل نیست. البته من راجع به این بیانیه که صادر شد سوال دارم از شما در ادامه این گفتگو می‌پرسم، اما این به عنوان یه نمونه. یا مثلا شماری از اعضای پزشکی قانونی اومدن اعتراض کردن و گفتن که چیزی که درباره دلایل مرگ معترضان بیان نمیشه حقیقته. خب این رفتار پزشکی قانونی، این وارونه کردن حقیقت در گزارشاش به نظر نمیرسه پس تازگی داشته باشه آقای توفیقی.
بله، متاسفانه باید گفت که ما موارد متعددی از گزارش‌های پزشکی قانونی رو داشتیم که خلاف واقعیت بوده. علاوه بر مورد اخیر مهسا امینی، موارد دیگه هم وجود داشته که پزشکی قانونی به جای تعهد به حقیقت ترجیح داده که مصالح نظام سیاسی رو در نظر بگیره. به عنوان مثال در مورد مرگ زهرا بنی یعقوب، پزشک جوان همدانی که توسط گشت ارشاد وقتی که همراه با نامزدش بود با بازداشت شد و بعد در بازداشتگاه به مرگ مشکوک درگذشت، و یا در مورد ستار بهشتی و همینطور در مورد ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سنندجی که هر دو توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، گزارش پزشکی قانونی با زیر پا گذاشتن تعهد به اخلاق و قانون در همه موارد به نفع ارباب قدرت بوده و همواره تلاش شده تا چهره خشن پلیس و خشونت سیستماتیک در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی رو پنهان بکنه.
پس با توجه به توضیحاتی که دارین میدین، میتونیم بگیم یه نوع اعمال نفوذ نهادهای امنیتی از در پزشکی قانونی با این حساب. خب این جعل حقیقت، این سندسازی که در این سازمان داره اتفاق میفته، فکر میکنید چه فرایندی داشته باشه؟
ببینید، پزشکی قانونی در جمهوری اسلامی زیر مجموعه قوه قضاییه هستش، به همین دلیل هم نمیشه اون رو یک سازمان مستقل به حساب آورد و گزارش هایی که میده مخصوصا در مورد مرگ های سیاسی همواره محل تردید و شک بوده. جعل حقیقت یا سندسازی پزشکی قانونی در دو سطح امکان پذیره، یا در سطح متخصصان پزشکی قانونی که کار معاینه، کالبد شکافی و بررسی ابعاد مختلف پرونده رو به عهده دارند اتفاق میفته، که اون هم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، از وابستگی ایدئولوژیک به نظام حاکم، پذیرش پیشنهاد پست و مقام و بهره‌مندی از مواهب مادی اون، تا تهدید و ارعاب خود فرد و اعضای خانواده‌اش میتونه متفاوت باشه. اما از اونجایی که در نهایت گزارش پزشکی قانونی توسط قوه قضاییه در موارد خاص و به صورت بیانیه صادر میشه، در این سطح هم در واقع دستکاری و یا گزارش خلاف واقع میتونه توسط خود مسئولین قوه قضاییه، بازپرس ها و موارد اینچنینی از جمله تحت فشار نهادهای انتظامی و امنیتی اتفاق بیفته. با این وجود من فکر میکنم بیانیه های اخیر پزشکان نشان میده که اکثریت جامعه پزشکی از این نوع خاک پاشیدن ها به چهره حقیقت و تحریف واقعیت ها بری هستند.
به بحث بیانیه اشاره کردید آقای توفیقی، و من در پرسش‌های قبلی اشاره کردم به حرفی که پزشکان مشهد زده بودن در تجمعی که مقابل سازمان نظام پزشکی داشتن روز پنجشنبه. یه بیانیه صادر کردن، نکات اون بیانیه رو به ما میگین لطفاً؟
ببینید، اون چه که دیروز در مشهد شاهدش بودیم و بیانیه‌ای که در این تجمع اعتراضی مقابل نظام پزشکی این شهر قرائت شد رو باید در راستای خیزشی دونست که از 5 هفته قبل در کشور در جریان هستش. بخش عمده پزشکان و به طور کلی گروه پزشکی از کلیت جامعه ایران جدا نیستن و مانند اکثریت مردم خواهان گذار از جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام لائیک، دموکراتیک، مبتنی بر حقوق شهروندی و حقوق بشر هستن. به همین خاطر هم ما دیروز شعارهایی که جلوی نظام پزشکی از گروه پزشکی میشنیدیم، همون شعارهای مردم بودن که در طول این 2 ماه شنیدیم، مثلا مرگ بر دیکتاتور یا حکومت بچه کش نمیخواییم و موارد این چنینی. پزشکان به واسطه قسمی که برای خدمت صادقانه به مردم و وفاداری به حقیقت خوردند، در این مورد مهسا و همینطور موارد مشابه همیشه تلاش کردند که بازیچه دست قدرت نباشند. به همین دلیل هم با صدور بیانیه‌های متعدد در روزهای اخیر، ضمن محکوم کردن کشتار و خشونت حکومت علیه مردم معترض، دخالت نیروهای سرکوبگر در امور درمانی، استفاده از آمبولانس برای جابجایی نیروهای امنیتی و یا انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه‌ها رو، و همینطور ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها برای بازداشت زخمی‌ها و یا دسترسی به پرونده‌های درمانی رو محکوم کردند، و از طرف دیگه خواهان توقف اعمال خشونت توسط نیروهای سرکوبگر بر علیه مردم معترضی شدند که دارن حق خودشون رو فریاد می‌زنن.
به عنوان پرسش آخر آقای توفیقی، درباره استفاده نیروهای امنیتی میخوام بپرسم ازتون، از پوشش پزشک، پزشکی قانونی، اورژانس، پرستار، این مقدار بیشتر به ما توضیح بدین. میخوام بدونم انقلاب مردمی الان به چه نقطه‌ای رسیده که نیروهای امنیتی و نظامی در واقع دست به استفاده از چنین روش‌هایی دارن میزنن.
به نظرم این نوع سوء استفاده هایی که داره از کادر پزشکی و یا از نشانگان پزشکی انجام میشه رو باید یک مقداری پیچیده تر از اون چیزی که در ظاهر میبینیم تحلیل بکنیم. بخشی از نیروهایی که در بیمارستان ها کار میکنن، متاسفانه در استخدام نهادهای امنیتی هستن و یا برای اونها کار میکنن. اما هر کدام از اینها که باشه، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمیکنه، و اون اینکه بیمارستان، اورژانس و در کل ارائه خدمات پزشکی بر مبنای تمامی قوانین کشوری بین المللی و حتی سوگندنامه پزشکی نباید تحت شعاع اهداف سیاسی حکومت و نیات سوء بخشای امنیتی قرار بگیره. درمان حق طبیعی همه انسان هاست و در صورت نیاز بدون توجه به علت پدیدآورنده ضایعات باید خدمات اورژانت در اختیار همه افراد جامعه قرار بگیره. اینکه جمهوری اسلامی وفاداران به خودش رو وادار به عدم ارائه خدمات پزشکی میکنه و یا مشغول سوء استفاده از آمبولانس و موارد مشابه هستش و یا به پزشکان و کادر پزشکی فشار میاره که نباید به درمان زخمی های این خیزش بپردازند و یا خواهان دریافت اطلاعات اونها میشه، نشانه ضعف حکومت و موقعیت شکننده ای است که در اون قرار گرفته. و اتفاقا همین مسئله باید در ذهن کسانی که هنوز امیدی به نظام موجود دارند این پرسش رو ایجاد بکنه که تا چه زمانی قصد دارن که با یک چنین حکومت ستمگر و ظالمی همراهی کنند که حتی مانع از ارائه خدمات پزشکی به مردم خودش میشه. بدون شک پیوستن این کادر و نیروهایی که به هر حال دارن از خودشون وابستگی به حکومت نشون میدن در مقطع حساس کنونی اگر به صفوف مردم بپیوندن میتونه در آینده اونها اثرگذار باشه و به نظرم بهتره که همینجا راه خودشون رو جدا بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس. من شله رحقانی‌فر و همراه علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.